أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما طبق سنوات گذشته هفته یک جلسه یک بحث روایی داشته باشیم. در سالهای قبل یه دور الغیبه نعمانی رو خوندیم با هفته یک جلسه، به دلایلی به نظرم رسید که او به روی کتاب علل الشرایع ما هفته یک جلسه، نه حالا کل جلسه، به چند دقیقه ابتدای درس یکی دو تا حدیث رو بحث بکنیم. مرحوم شیخ صدور محمد ابن علی ابن بابوی در کتاب علل الشرایع در واقع به فلسفه احکام پرداخته. شیخ صدوق سال 305 قمری به دنیا آمده، یعنی از علمای قرن چهارم هست. در اون زمان علما مقید بودن کتابهای با عنوان العلل یا علل الشرایع تدوین کنن. حالا سر قصه چه بوده است؟ خاطر اینه چون دیدن در روایت ائمه عطا علیهم السلام گاهی قد حکمت‌های شرایع و حکمت‌های احکام رو بیان کردن، و به همین خاطر حالا شاید غرضش بیشتر این بوده که معرفت زایی بشود، که حالا فقط هم شرایع احکام به معنای احکام فقهی نیست ها، مثلا علت خلقت شیطان، یعنی علل هستی ها و پدیده ها رو هم بیان کردن. شاید بیشتر خواستن استفاده معرفت شناسی بکنن، لذا کتاب هایی با عنوان علل الشرایع، مثلا مفضل ابن عمر کتابی داره به نام علل الشرایع، یا هشام ابن حکم کتابی داره به نام علل الشریعه، یا فضل ابن شازان کتابی داره به نام العلل، بیشتر العلل می نوشتن. فضال علی ابن حسن ابن علی ابن فضال ابن فضال هم کتابی داره به نام العلل، از اصحاب امام هادی امام عسکری بوده. یا علی ابن ابی سهل حاتم معروف قزوینی که ایشون هم سال 326 در قید حیات بوده، العلل داره. خلاصه کتاب ها با این عنوان نوشته شده. مرحوم صدوق هم که عرض کردم متولد 305 بله و متوفای 385 باید باشه، ایشون هم در واقع کتاب علل الشرایع رو نوشتن و خدمت رو عرض کنم به علل و حکمتها یا به تعبیری فلسفه احکام رو بیان کرده. خب من البته همه احادیثش هم معتبر نیست، چون عمدتا تو این کتاب گردآوری کرده، جمع کرده مطالب رو. 381 صدوق عرض کنم خدمتتون. حالا ما چه استفاده‌ای می‌خوایم میتونیم از این علل ببریم؟ من قبل از اینکه حالا روایت اول رو بخونم، سه تا استفاده میشه از علل و شرایع برد، مخصوصا تو بحث‌های فقهی. یک استفاده، استفاده هرمنوتیکی هست، استفاده فهم، فهم الحدیثی یا فهم الآیه یا فهم الحدیث. من معمولا تو این زمینه مثالی که میزنم این مثال باهتوهم که در روایت معروف هست، اینو به لحاظ ادبی دو تا تفسیر میشه براش کرد، هم به این معنا گرفت که مخالفین رو مثلا جوری باشون بحث کنید که بخت زده بشن، یا اونا رو بختان بهشون بزنید. هر دوتا هم به لحاظ قواعد ادبی سازگاری داره، ولی من با توجه به علل و اغراضی که شریعت بیان کرده نسبت به صدق و کرامت انسان و اینکه بران انسان صادق باشه و اهداف خالص این گونه اهداف و ارزش اخلاقی رو بیان کرده، به این نتیجه میرسیم که تفسیر بهتان با اون اهداف نمیسازه، بلکه او رو باید بهت زده کرد. این اونقدر با استدلال قوی وارد شد که خصم مبهوت بشود. این یک ثمره‌ای که میتواند علل و شرایع در فهم و کلام معصوم داشته باشه. ثمره دومی که من از آثار شیخ استفاده کردم اینه که مرحوم شیخ معتقد به منطقه الفراغ بود. منطقه الفراغ شیخ همون دایره مباحاته. قرار حاکم اسلامی گاهی خود ناچار است دایره مباحات رو برای، یعنی بخشی از مباحات رو برای مردم ملزم کنه، یعنی حکم الزام آوری برشون بار کنه. گرچه مثلا فرض کنید مردم این که در خیابون را برون یا رانندگی کنن، این که از سمت راست رانندگی کنن یا از سمت چپ رانندگی کنن، این دایره مباحات، هیچ الزامی نیست که، بله حالا اصل نظم لازمه، ولی این که حالا حتما از سمت راست و در کنید از سمت چپ حرکت کنن، خب اینجا حاکم میتواند حکم الزامی رو بار بکنه به اعتبار مقاصد و شریعه که مثلا ایجاد نظم در جامعه است، یعنی بر اساس یک هدفی، یک مقصدی، یک غایت و غرضی که در شریعت بیان شده است میتوان یه امر مباحی را الزام آور کرد. حاکم میتونه این کار انجام بده. حالا یه وقتا تزاحم احکام صورت گرفته، اون بحث دیگری است. اون اصلا فعلا ربطی به بحث ما که علل و شرایع نداره. فعلا من دارم کاربرد علل و شرایع رو عرض می‌کنم. اینم کاربرد دوم. کاربرد سومی که من از تقریبا 3-4 سال پیش بهش رسیدم، خیلی میتونه مؤثر باشه، شاید هم شذرات مرحوم آقای شاه‌آبادی ذهن ما رو به این بحث تحریک کرد. اون کار کرده علل و شرایع و مقاصد و شریعه است در ساختار سازی و نظام سازی. چون خب خیلی اوقات شارع که نیامده ساختار مثلا مالی مثل بانک رو به ما بده. مثلا غربی ها اومدن ساختار بانک، بیمه، تأمین اجتماعی درست کردن، ما هم به لحاظ فقهی بررسی میکنیم، میگیم مثلا این تعامل معاملاتی حلاله یا حرامه، اگر با این عقود شرعی باشه حلال، با عقود دیگه باشه حرام. حالا اگر خواستیم این ساختار مالی بسازیم، شارع که نیمده خیلی اوقات این ساختار رو برامون بسازه. اینجا بر اساس مقاصد و شریعه، یعنی در واقع مبانی، احکام و مقاصد و شریعه به ما کمک میکنه که این ساختار متناسب بسازیم. مثلا شرکت های مخمسی که مرحوم های شاه‌آبادی ساخته. این سه تا استفاده رو در واقع علل و شرایع و مقاصد و شریعه داره. اما این که بعضی از اهل سنت معتقدن مقاصد و شریعه میتواند تقنین آوری کند، قانون بسازد، حکم بسازد یا کشف حکم شرعی بکند، خب اینا طبیعتا ما در اسلام قبول نداریم، یعنی در تفکر شیعه، چون منابع کشف احکام ما قرآن و سنت است، اجماع و عقل هم که هر دو کاشف در واقع سنت هم. خب بعد از این مقدمی که عرض کردم نمیخوام همه روایات، چون بعضی روایاتش هم معتبر نیست، مثلا در ترقیم منات فرق میده. ترقیم منات علت رو بیان کرده، از علتی که در نس آمده،
نه
اینجا علل و شرایع عمدتا حکم و شرایع هم. اما یه وقت تو نص مثلا فرماید که مثلا خمر حرام است لانه او مسکر، اینجا علیت تامه میفهمیم، پس میفهمیم هر مسکری حرام
چون
لانه او داره.
اگر
ظهور در علیت تام هست، حالا این هم از جای بحث هست در میشه این مفهوم گیری رو کرد یا نه. اما اگر این تصحیح نداشته باشه، مثلا حالا آمده مثلا فرض کنید اینکه چرا حالا اینجا بحث های تکوینی، چرا خدا آسمان رو آسمان نامید، چرا دنیا رو دنیا نامید، چرا آدم و آدم، چرا آخرت و آخرت، چرا آدم و آدم، چرا حوا و حوا، چرا درهم و درهم، چرا دینار و دینار، علت این نامگذاری ها چه؟ عرض کنم خدمتون چرا مثلا به اسب اجد گفته شده، به قاطر عد گفته شده، به حمار حره گفته شده، اینو تو روایت آمده اینا رو تو بله
کدوم زبان
ظاهرم تو هم زبان عربی یا مثلا شاید سوریانی بوده بعد وارد زبان عربی شده احتمالا. این خری هم که ما میگیم اما هم از همین در واقع حره این از اون زبان آمده. خیلی واژه ها خیلی مشترکات زیادی ما با زبانهای دیگه ده. حالا یه روایت مفصلی است از یهودی، اولی روایت اینه، یه یهودی نزد امیرالمومنین میاد یه چند تا سوال میپرسه، میگه اگر به این سوالای من جواب بدید من اسلام میارم. و سوالاتش هم همینه که به هر حال کره زمین بر چه چیزی استواره، چرا فرزندا گاهی خود به عموها شباهت دارن، گاهی خود به دایی ها شباهت دارن، بعد خلاصه منشأ پیدایش مو و خون و گوشت و استخوان و رگ چیه، آیا از نطفه مرد یا از نطفه زنه، چرا آسمان را آسمان، دنیا را دنیا، آخرت را آخرت، آدم را آدم، حوا را حوا، درهم را درهم، دینار را دینار نامیدن، و همین سالهایی که عرض کرد. می‌فرماید که بله لمقیل للفرس اجد، لمقیل للبغل عد، لمقیل للحمار حر. بعد حضرت یه توضیحاتی میده، بله عرض کردم چون روایت روایت مرفوع است، حدثنا علی بن احمد بن محمد رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بإسنادي رفعه قال. برحال یه تعابیری داره که امیرالمومنین که دیگه نمیشه واقعا استناد داد، این که میگه کره زمین روی شانه فرشته ایست، دو پای فرشته روی سنگی قرار داره، اون سنگ بر شاخ گاوی است و چهار دست و پای گاو هم پشت مایی قرار داره که در دریای زیرین هست، دریا بر ظلمت، ظلمت بر عقیم، عقیم بر سرا استوار است و کسی جز خدا هم اطلاع داره. نه حالا اینو یه مقداری چون به هر حال یه سری اعتقادات یونانیان باستان هم داشتن، این خیلی مهمه تو روایات ما، بعضا بعضی اون اعتقادات یونانیون رو آوردن، مثلا خب این مطالب بود که آقا این همه یونانیون این همه بحث‌های علمی عمیقی دارن، پس اهل بیت چی؟ بعد برای اینکه عظمت اهل بیت رو نشون بدن حرفای یونانیان رو میمدن به ائمه نسبت میدادن. تو بحث طبی هم این موارد رو داریم که مباحث طبی رو اومدن برای اینکه مردم هم ایمان به اهل بیت پیدا کنن، یا اینکه مثلا به این توصیه بهداشتی تقید بیشتری داشته باشن به عمل کردنشون و ائمه نسبت میدادن، لذا این جور روایات رو یه مقدار هم معتاد و از سختگیرانه تر دید. حالا اینو من وارد نمیشم، اما یه روایت دومی هست که فرماید علت پرستش نیران، پرستش آتش چیه. در این روایت داره که ان قابیل از امام صادق علیه السلام، ان قابیل لما را النار قد قبلت قربان قابیل قال له ابلیس. امام صادق علیه السلام میگه وقتی که قابیل دید آتش قربانی حابیل رو پذیرفته، قابیل دیدم که آتش قربانی حابیل رو پذیرفت، ابلیس به قابیل اینو گفت که ان حابیل کان یعبد تلک النار، این آتش رو حابیل میپرستید که قربانیش رو پسندید. خب قابیل هم آدم حسودی بود دیگه، نمیخواست مثلا کاری که برادرش کرده انجام بده. فقال قابیل لا عبد النار التي عبدها حابیل، اینو نمی‌پرستم این آتش، ولیکن عبد النار اخرى، رفت آتش دیگه. در که حابیل آتش پرست نبود، شیطان فریبش داد، اومد تحریکش کرد که بری آتش دیگه بپرست، یه آتش دیگه رو میپرستم تا و اقرب قربانا لها فتقبل قربانی، خلاصه یه قربانی تقدیمش میکنم براش میبرم تا قربانی من رو قبول کنه. بعد میگه امام صادق عیسی میفهمه فبنا بیوت النار فقرب، خانه های آتش دیگه بنا نهاده شد و دیگه تقرب پیدا کردن به آتش. فلم یکن له علم بربی عز و جل ولم یرث منه ولده الا عبادت نیران، خلاصه دیگه فرزندانشو بعدا هم غافل شدند و دیگه شدن آتش پرستی رو در واقع به ارث برد. یا در روایت بعدی هم تو بحث عبادت بت‌ها روایتی است از جعفر ابن محمد صلی الله علیه و سلم فی قول الله عز و جل و قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا و یعوق و نسرا. آیه 23 سوره نوح رو تفسیر میکنه امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام. بعد تفسیر حضرت اینه که می فرماید کانو یعبدون الله عز و جل فماتو، خب یه عده‌ای بودن از مردم که عبادت می کردن خدا رو، بعد مردن، خدا پرست بودن. فوج قومم و شق ذالک علیهم، بعد اینا قومشون شروع کردن به عزاداری کردن و زجه کشیدن اینا و خلاصه شیون کردن، فغان کردن، چون شق قضاری که علیهم یعنی این موت بزرگانشون بودن، آبایشون بودن، برایشون گران تمام شده بود، ناراحت بودن، دلتنگی میکردن. فجا اهم ابلیس و لعنه الله فقال لهم اتخذ لکم اصناما الا صورهم فتنظرون الیهم، به اینا یاد داد که صورت های اینا رو بسازید و به اینا نگاه کنید و تنسونه به اما به تعبدون الله، خدا رو عبادت کنید ولی با این صورت ها، با این مجسمه ها انس بگیرید، یاد اونا میشید، یاد اونا میکنید، خود به خود دیگه یه مقدار این دردتون کاهش پیدا کن. فعدل هم اسلام علا مثاله فکانو یعبدون الله عز و جل و ینظرون الى تلک الاسلام. فلما جا اهم الشتا و الامتار ادخل الاسلام البیوت، وقتی دیگه مثلا دیگه زمستون می اومد و باران و اینا، خود دیگه نمیتوستن بیرون، این مجسم ها بیرون خونه هاشون، این اسلام آوردن تو خونه هاشون. فلم یزالو یعبدون الله عز و جل، یعنی باز خدا رو عبادت میکردن ها، ولی این مجسمه ها برها یاد بزرگانشون رو زنده میکرد. حتی حلک ذالک القرن و نشأ اولادهم، این نسل رفت و نسلهای بعدی آمد، نسلهای بعدی آمد، فقالو انا آباءنا کانوا یعبدون حالا، ما میدیدیم اینا رو عبادت میکردن، نه تکریم میکردن این اصنام رو، فعبدوهم من دون الله عز و جل، کم کم دیگه اینا خدا رو بل کردن شدن بت پرست. فذلک قول الله تبارک و تعالی ولا تذرن ودن ولا سوءا، که اینا همون بزرگانی بودن که از دنیا رفتن، که هرگز ود و سوءا رو رها نکنی. خب این عرض کنم خدمتتون، این سری حالا اینا در واقع از اینا خیلی نکته های مهم میشه استفاده کرد. ما یه بحثی الان داریم در جامعه شناسی، جامعه شناسی نمادها، مثلا همین که این بحثی است که آیا ما در تو بحث شعائر چقدر ما نمادهای ابی عبدالله رو اجازه بدیم تکثیر بشه، مثلا سینه زنی میاد، زنجی زنی میاد، علم و کتل و انواع علم های مختلف و دهول و دمام، و چقدر تمثال هایی که برای ائمه درست میکنن، برای شهدا درست میکنن، شهدای کربلا، برای ابوالفضل درست میکنن، اینا نمادن دیگه، با اینا آدم به یاد صاحب نماد میفته. و بعضی آقای مخالفن میگن آقا اینقدر علم و کتل درست نکنی، غافل میشید از اصل قصه. بعضی معتقدن اگر نمادها نباشه اصلا حادثه کربلا زنده نمیمونه، با همین نمادها زنده مونده، با اینکه مثلا یه گهواره نمادین درست میکردن، با مثلا یه زوجناح نمادین درست میکردن، با اینا نام اهل بیت و کربلا زنده میمونه. این اگر عزاداری نبود و تو هر مقطعی نمادهایی شکل نمیگرفت، نام امام حسین زنده نبود، یا مثلا این سنت حسن استمرار پیدا نمیکرد. خب به نظرم از این روایات میشه استفاده کرد که اگر هم لازم نمادهای شکل بگیره، باید به گونه این نماد باشه که نماد در نماد بودنش بماند، نه اینکه اصالت پیدا کنه، سینه زدن اصالت پیدا کنه و امام حسین علیه السلام بشه فر. یه زمان قبل از انقلاب واقعا داشت اینطور میشد، یه اونی که اصالت داشت این بود که مردا لخ بشن بیاد تو خیابونا سینه بزنن دلو خانما، و بعضا هم یه مثلا 10 روز 20 روز میرفتن خلاصه بدنسازی که میدونی هیکلاشون خوشتیب در بیاد. الان هم بعضی جوان اگر دقت کرده باشید خیلی خلاصه معلومه از یه ماه قبل شروع کردن برحال بدنسازی که بیان مثلا هیکلاشون رو جلو مثلا خانمانشون بدن. اون موقع دیگه واقعا یه فرهنگ عمومی شده، یه فرهنگ عمومی شده و اصلا کسی کربلا و امام حسین رو حاشیه بود، نمیگم برای همه ها، نه یه عده هم واقعا اینطور نبودن.
از کجا میشه؟
خب وقتی اینطور بشه که تا ساعت 2:30 شب مثلا سینه بزنن، نمازشون قضا بشه، بعدم اصلا براشون مهم نیست که نمازشون قضا شده، اصلا نماز مغرب عشا رو نمیخونن، نماز ظهر از روز عاشورا رو نخونن. وقتی دیدید که عزاداری مانع این، تو بحث غنا هم اینو داریم دیگه، وقتی میگن خلاصه غنای لهوی یعنی صدن سبیل الله بکنه، یعنی ببینی آیا این غنا انسان رو از خدا غافل میکنه یا نه، از تکالیف شرعی غافل میکنه یا نه. نمادها و عزاداریهایی که انسان از تکالیف شرعی غافل بکنه. چرا مثلا حتی اونایی که مثلا در باب قمزنی مطلقا نمیگفتن حرامه، ولی همه چون این قیدو داشتن، در صورتی که ضرری به بدن شما وارد نشه یا وهن اسلام نشود مشروط میکردن به این. چرا؟ یعنی فعلی یه نمادی که نتیجهش حرمت شرعی باشه، صد در سبیل الله باشه، حرامه، ولی اون نماد نمادی باشه که برای امام حسین باشه. این حالا استفاده‌ای که میشه تو بعضی بحث‌های جامعه شناسی روانشناسی از این علل اشاره استفاده کرد. واقعا من معتقدم باید درس خارج علل و شرایط گذاشت و استفاده های مکرر از این بحث ها برد که بعد، یعنی ما الان توی روایات عمدتا روایات فقهی رو استفاده میکنیم، روایات اعتقادی و کلامی رو هم استفاده نمی کنیم، خیلی خیلی کم استفاده میشه. اما روایاتی که من با حوزه علل و شرایعه یا روایاتی که من با حوزه بهداشته، حالا الان مثلا آقایون رفتن همش سراغ درمان، در حالی که عمده روایت صحیح سند ما به روایت بهداشته، سبک زندگی سالمه، چی بخورید، چگونه بخورید که بدن سالم بماند، اینا رو اینا درس خارج میخواد، واقعا یه کار عمیق اجتهادی لازم. خب اما بریم سراغ بحث فقه نظام که اولین جلسه ایست که قرار ما دو جلسه در هفته بحث فقه نظام رو داشته باشین. خب اجازه بدید من در آغاز مباحثم، یعنی در جلسات اولیه‌مون، یه قدری ببینیم پیشینه این بحث چی هست و اصلا چه معنایی در از فقه نظام آقایون برداشت کردن و چه کردن. البته ما در این از این منظر کمتر کسی رو دیدیم به این بحث بپردازه، دو تا شخصیتن که بحث مصطفایی دارن که ما هم مصطفا نظراتشون رو میگیم، میگه شهید صدر، یکی آیت الله عراقیه، این دو بزرگوارن. بقیه هم اگر مطلبی دارن مثلا تعریفی از فقه نظام کردن، اما اینکه دقیقا فقه الاجتماع چیست، فقه النظام چیست، مثلا چه کاربردی داره، چه استفاده میشه کرد، نشد. لذا من در این جلسه اول به دیدگاه شهید صدر رضوان الله علیه میپردازم. یه شاید چند جلسه ای ما مباحث شهید صدر رو بگیم که دوستان یه نگاه جامعی نسبت به دیدگاهشون داشته باشن، بعد چند جلسه هم دیدگاه آجای عراقی رو خواهم گفت، بعد دیگه یک مباحثی است که خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب شهید صدر جز پیش قراولان فقه نظامه. من اجازه بدید قبل از اینکه مباحث ایشون رو عرض بکنم درباره شخصیت ایشون نکته ای رو بگم. مستعذرید، ایشون 47 سال بیشتر عمر نکرد، سال 53 1325 ذوالقعده 1353 به دنیا آمد و 19 جمادی الاول 1400 جمادی الاول 1400 از دنیا را به شهادت رسید، یعنی بله 47 سال به همراه خواهرش توسط صدام بعد از شکنجه های فراوان به شهادت است. خب غیر از استعداد خدادادی که ایشون داشت که دارن در 4-5 سال آغاز طلبیش کل 100 رو میخوانه، ولی بعدش دیگه روی 15 سال درس خارج و اطلاع خویی شرکت میکنه، ولی بعد خودش صاحب مکتب میشه به گونه ای که وقتی آیت الله قاصد کاظم حائری حاضر ایشون میرسن و میخوان از ایشون هم یه اجازه اجتهادی داشته باشن و سوال میکنن که مثلا اجتهاد من رو قبول دارید یا نه. شیصد میفرماید که اگر منظور اجتهاد متعارف است، بله شما مجتهد هستید، اما اگر اجتهاد سیستم فقه نظام و فقه ارز کنم اجتماع باشه، نه هنوز شما به این درجه اجتهاد نرسید که بعد میاد مدتی محضیش رو درس کنه. خب استعداد خدادادی داشت ولی انسان متفکری هم بود، به هر حال بعضی اهل فکرن، اندیشن، انسانی که اهل تفکرن، آدم هایی که با مسئله های نو برخورد میکنن، می اندیشن تا حل کنن. بعضی بیشتر وقتشون صرف مطالعه دستاوردهای دیگران، کمتر می اندیشن. خب انسانی کوشا بود، برنامه ریز بود، روشمند بود، زمانشناس بود، دقیق بود، عمیق بود، شخصیت علمی شیصد اینطوری بود، لذا صاحب مکتب بود. واقعا میبینیم مثلا برای اینکه تکلیف نظام فلسفی رو روشن کنه، برای خودش فلسفت رو نام می‌نویسه، سنی هم نداشته اون موقعی که فلسفت رو نوشته، یا برای اینکه تکلیف روش علم روشن بشود، اساس المنطق للاستقرار رو می‌نویسه، یا برای اینکه نظام اصول رو با ساختاری که خودش مد نظرش هست، خب غیر از درسای خارجش حلقات رو می نویسه که خیلی هم وقت زیادی رو نوشتن حلقات هم نذاشت. منطق فهم دین، حالا به تعبیر بنده اجتهاد قسم اول رو در کتاب حلقات تبیین کرد. یه روشی ابداع میکنه به نام روش تفسیر موضوعی که من ازش تعبیر کردم به اجتهاد قسم دوم. حالا انشالله ما در بحث که بحثی خواهیم داشت به نام روش فقه نظام یا روش شناسی فقه نظام، اونجا من 4 قسم اجتهاد رو خدمت رو خواهم گفت که اجتهاد قسم اول اجتهادی است که متعارف در حوزه است، اجتهاد قسم دوم اجتهادی است که شیصد بیان کرده، البته چون در حد سخنرانی بحث کرده جای کار فراوان داره، زوایایی داره که عرض خواهم کرد. اجتهاد قسم سوم و چهارمی هم هست که حقیر پیشنهاد دادم، که البته اجتهاد قسم سوم کلن پیشنهاد بنده است، اجتهاد قسم چهارم هم الهاماتی از شهید، از مرحوم آیه آیت الله شهاب‌الدین حضرت امام الهاماتی گرفتیم و اجتهاد قسم چهارم رو اضافه. 4 تا قسم در این کتاب 20 گفتاری که اول امسال از ما چاپ شد توضیحش رو دادیم، ولی بعدا مفصل بحث میکنیم. یکی از بحث‌های جدی ما روش فقه و نظامه. خب شیخ صدر هم فلسفتنا، هم کتاب اساس، هم کتاب حلقات و هم بحث‌های کاربردی فقهی رو، مثلا رساله درباره بانک داره، بانک بدون ربا، رساله درباره ولایت فقهی داره، رساله در عرض کنم خدمتتون حوزه مسائل خدمت رو ارز کنم کلامی داره، حول الولایه، حول المهدی، و رساله داره تحت عنوان الانسان معاصر و مشکلت الاجتماعی، حتی بعضی رسالش میده از بین رفته، همه آثار شیصد دست ما نیست، و کتاب اقتصادونا که خب یه جوری هم مجتمعوناست هم اقتصادوناست، چون شیصد نظامات دموکراسی سوسیالیستی مارکسیستی کاپیتالیستی زمان خودشو میشناخت و در واقع به نظرم اولین شخصیتی است که آمد با شناخت این نظامات اجتماعی یک نظام اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر مبانی اسلامی رو تأسیس کرد و تدوین کرد. مرحوم نائینی با کمک فقه آمد گفت الان در زمان ما یا حکومت استبدادیه، حالا به تعبیر بنده محمد علی شاه، یا مشروطه است. ولی چون او دو تا قصد داره، یه قصد داره، یه قصد به ظاهرش کمتره، شروع کرد در واقع مشروعیت سازی نظام مشروطه، یعنی نظام موجود غربی رو مبانی فقهیش رو براش درست کرد. البته کار مهمی بود، تو کتاب عرض کنم خدمتتون تنبیه امه و تنزیه ملت کار مهم میکرد. حالا متاسفانه بعضی ها که مرتب درباره مرحوم نائینی مطلب می نویسن و صحبت میکنن اینطور القا میکنن که مرحوم نائینی اصلا اعتقاد به ولایت فقیه نداشته، اعتقاد به نظام سیاسی اسلام نداشته، معتقد نظام سیاسی هم نظام سیاسی مدرن که هست همین باید اجرا بشه در اصل بعد، که خب یه بدفهمی از مرحوم نائینی، حالا شاید بعدن هم درباره شهید مرحوم نائینی صحبتی بکنم. و این شهید صدر اولا عمدتاً فقها تا مباحث فقه سنتیشون بودن، یا اگر یه مسئله یه شبهی از مارکسیستا بود، از بهائیت بود، با هم مبانی فقهی یا کلامی جوابش میدادن، مسئله محور جواب میدادن. یا مثل مرحوم نائینی یه ساختاری رو دیدن که ضررش کمتره، اومدن مبانی فقهیش رو درست کردن. بگو همونطوری که چطور گاهی قاضی فقیه اذن شرعی میده به یه سلطانی که مشروعیت نداره، ولی فقیه اذن میده بهش، مشروعش میکنه. حالا ما هم میگیم که مشروطه رو مشروع میکنیم، اذن میدیم مشروطه. ولی شهید صدر به این بسنده نکرد. شهید صدر در واقع اومد یک نظام فقهی رو تبیین کرد که بتونه به مسئله جامعه ببردازه و ابداع کرد، و این ابداعش هم مبتنی بر مبانی هم اصولی کرد هم فلسفی. به این جهت خب شهید صدر واقعا نظر علمی یک فقیه کارآمد بود، یک فقیه تمدن ساز بود. مشکلات جهان اسلام مثلا جامعه عراق رو میدید، به فکر این افتاد که حالا درباره اجتماع و جامعه نظر بده. حالا هرچند عرض کردم مجتمع اونا ننوشت، ولی اقتصادونا و کتابای دیگرش که بعدا نام خوان برد اینا خیلی کمکش کردن برای اینکه نظام اجتماعی رو تبیین کنه. من اجازه بدید این نکته رو هم عرض کنم. این شخصیت علمی شهید صدر بود که به هر حال عمیق بود، دقیق بود، کوشا بود، متفکر بود، روشمند بود، برنامه ریز بود، زمان شناس بود، یعنی واقعا ویژگی یک عالم زمانه رو داشت. علاوه بر این به لحاظ اخلاقی و عرفانی هم شخصیت عجیبی بود. من حالا گهگاهی حالا توفیق باشه فرصت کنم احوالات علما رو مطالعه میکنم. در تقریبا قبل از نسل ما خیلی، یعنی اصلا آدم هرچه دوره برشو میدید عارف میدید، اگر فقیه بودم عارف بود. مثلا مرحوم آقای میرزا مهدی اصفهانی خب معروف تفکیکی فلسفه و عرفان ابن عربی رو قبول نداره، ولی اونقدر اهل تهجد و سلوک بود که موت اختیاری داشت. یعنی حتی اونی هم که عرفان مثلا معروف حوزه رو قبول نداشت، ولی خودش هم باز اهل سلوک بود، اهل کرامات بودن. مرحوم مشتبه قزوینی، من مطالب زیادش رو شنیدم، بارهای سیدان برامو تعریف کرد. یا مثلا مرحوم نائینی رو ما به عنوان شخصیت خب فقیه اصولیه چی میشناسیم، ولی خب میدونی شو شاگرد هم ملاسن هم مرحوم مولا حسین قلی همدانی ازش استفاده کرده، هم خلاصه ارتباط وثیقه با سید احمد کربلایی داشته، توجه دارید. و فکر میکنم سید احمد کربلایی که از دنیا رفت، من نائینی رو وثیق خودش قرار داد، با اینکه خب شاگرد برجسته عرفانیش سید علی قاضی بوده. یعنی اینایی که حتی خیلی معروف نیستن، بیشتر به فقاهت معروفن، به علم معروفن، هم همشون اهل عرفان و زهد و سلوک بودن. مرحوم سید صد هم همینطور بود. میگن در رابطش با مردم فوق العاده متواضع بود. در رابطه با خدا بنده محض خدا بود. مثلا تو نماز باران می دیدنش که اصلا منفک می شد، اونقدر حال انقلابی درش دست می داد. در زهد میگن اوج زهد رو داشت، در قناعت، در رؤوف و مهربان بودن، بعد اهل صفا بودن، اهل محاسبه نفس بودن، صبور بودن، حلیم بودن، شجاع بودن. خیلی هایی کسی اینطور در برابر صدام بیزده، این همه شکنجه رو تحمل کنه. معمولا کمن آدمایی که هم شجاع باشه، هم رؤوف باشه، هم اوج تواضع رو در برابر بندگان خدا داشته باشه. عرض کنم خدمتتون، از اون طرف هم مثلا اهل قناعت و زهد و یعنی سجایای عجیب اخلاقی در این خانم بزرگوار جمع شده بود. تو با لو و حسن و معاب، آخرش هم قدوی خداوند به شهادت ختمش کرد. یعنی واقعا یه توفیقی زنسان، این همه خدا توفیق علم و معنویت به کسی بده، بعدم مرگش با مرگ شهادت باشه. خیلی مداد العلماء افضل من دماء شهدا، از اونم روایتی که درباره افضلیت شهید داریم، این دوتا توی یک کسی جمع بشه. یک کسایی مثل شهید سعد، مثل شهید مطهری، اینا واقعا اینا خیلی برنده هم. حالا دوستان اگر خواستن درباره اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید سعد مطالعه کنن، این کتابی که ما تو انجمن چاپ کردیم، هم یه مقدمه عقیق نوشتم، یه مقالش هم از ماست، بقیه مقالات از دوستان مختلفه. عرض کنم خدمتتون یه کلیاتی داره، بحثایی که شهید سعد در باره متون آموزشی حوزه داره بود، اینا بحثای فلسفه علم ایشون، منطق استقرا از دیدگاه شهید سعد، دیدگاه شهید سعد درباره احتمال، علیت و سلطنت انسان از دیدگاه شهید سعد، و علم دینی از دیدگاه شهید سعد، و بعد فلسفه دین و اجتهاد که ابتکاراتی که چون توضیح دین شناسی داره، توضیح اعتقادی داره، توضیح اصول فقه داره. عرض کنم توضیح مباحث تاریخی داره، بحث‌های حکمت قرآنی، رسالت قرآن، روش شناسی تفسیر شهید سعد داره، آیات الاحکام، تفسیر موضوعی، بعد فلسفه علم الاجتماع که بحث‌های خاصگاه کشف قانون‌های تاریخی، فرهنگ و تمدن، وجود شناسی جامعه، بعد فلسفه سیاسی، حکومت، جایگاه مرد و مردم سالاری، آزادی، بعد فلسفه اقتصاد و اقتصاد فقهش، اقتصاد بانک بدون ربا، آیات الاقتصادی که استفاده نو کرده، عرض کنم چالش های روند بانکداری اسلامی. خب میتظر نمیتونیم ادعا کنیم که ما همه نوآوری های 600 رو تو این کتاب آوردیم، ولی همین یک کتاب رو آدم مطالعه کنه واقعا به نبوغ 600 پی میبره. خب اما حالا بریم سراغ بحثایی که ایشون داره. شهید صدر وقتی تعبیر میکنه نظام اقتصادی یا نظام سیاسی یا نظام اجتماعی، مقصودش اینه مجموعه ای از قوانینی که در کنار هم به گونه ای با هم پیوند خورده اند و مرتبط شدند که یک منظومه ای را تشکیل میدن. این منظومه میتواند وضعیت اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی یک جامعه را سامان بدهد. پس در واقع وقتی میفرماید نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی هرچی، اولا شیصد معتقد به یک نظام کلان اجتماعی هست. نظام های دیگه میشن خرد نظام، زیر مجموع نظام کلان، مثلا نظام سیاسی زیر مجموع نظام اجتماعی است، نظام حکومتی مثلا یا نظام سیاسی این یه بخشی از نظام اجتماعی است، خرد نظام اجتماعی است. این نظام اجتماعی کلان، زیر مجموعش خرد نظام هست. آره نظام اجتماعی از نظر ایشون کلانه، ولی حالا چرا ایشون مجتمعنا اول ننوشت؟ البته خیلی نکات مجتمعنا رو در آثارش آورده هم، ولی کتاب مستقلی زنم بنا هم داشته بنویسه ولی ننوشته. خاطر بیشتر این بود که وضعیت عراق به لحاظ اقتصادی نابسامان بود، خیلی جوان ها گرایش پیدا کردن به نظام های دغدغه عدالت هم داشتن، رفتن سراغ نظام اقتصادی مارکسیستی سوسیالیستی، یا مارکسیست می شدن یا سوسیالیست می شدن. ایران هم همینطور، ایران هم اکثر خیلی از دانشگاهی ها مثلا سران گرایش لیبرالیستی داشتن ولی بعضیش هم سوسیالیستی، ولی در بدنه دانشگاه گرایش سوسیالیستی و مارکسیست غلبه داشت، بوده شریعتی اندیشه سوسیالیستی داشت، مارکسیستی نداشت به سوسیالیستی داشت. 600 به این خاطر مسئله اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار داد. پس وقتی میگیم نظام مجموعه از قوانین و مقررات اما نه پراکنده بلکه به هم مرتبط که یک منظومه ای رو تشکیل بده، این منظومه هم یک کارایی داره، یک سیستمی است که یک کارایی داره، یک خروجی داره، سامان بخشی به وضعیت اقتصادی جامعه، یا اگر نظام فرهنگی سامان بخشی به وضعیت فرهنگی جامعه است. یعنی اینطور نبوده که بگیم حالا شیصد مثلا خواسته آتش به اختیار مثلا یه کاری رو یه تیکه یه گوشه یه کاری رو درست کنه. اون بله تو حوزه آتش به اختیار معنا داره. مثلا فرض کنه یه چهار تا جوان تو محلشون مثلا میان یه کار فرنگی انجام ده، کار هیئتی انجام میدن که اون منطقه فضای معنوی پیدا کنه. این یه سامان بخشی به وضعیت فرنگی جامعه نیست، یه محله رو کار کرده، خیلی هم خوبه، لازم هم هست، ولی شیصد دنبال نظامی بود که منظومه این قوانین و مقررات سامان بخشی کل جامعه رو در حوزه اقتصادی و در حوزه مثلا سیاست و در حوزه فرهنگ تأمین کنه. خب برای اینکه این مقوله یعنی نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی یا نظام سیاسی دقیق تر معلوم بشه، عرض کنم خدمت این نکته رو باید توجه کنیم که شیصد بین علم اقتصاد و نظام اقتصادی فرق میگذاشت و معتقد بود شریعت با نظام کار داره یا با مکتب. نظام و مکتب هم از شیصد یه معنا داره. یعنی ما باید تلاش کنیم، فقیه باید تلاش کند از شریعت نظام و مکتب رو استنباط کنه. بعد از اینکه مثلا نظام اقتصادی، مکتب اقتصادی اسلام از شریعت استخراج شد و تحقق پیدا کرد و اجرا شد، خب روابط اقتصادی مردم در جامعه میخواییم کشف بشه، این روابط موقع علم اقتصاد تدوین خواهد شد، چون علم اقتصاد علم کشف روابط اقتصادی است بین فعالان اقتصادی، حالا چه در عرصه تولید، چه در عرصه توزیع، چه در عرصه مصرف. بله، الان ما نمیتونیم از علم اقتصاد اسلامی سخن بگیم. حالا ما البته اینجا با شیست اختلاف نظر داریم، ولی من را نمیخوام فعلا نقد کنم. شیست میفرمود که الان اولویت ما تدوین نظام اقتصاد اسلامی است، یا نظام اجتماعی اسلام است، یا نظام مثلا سیاست و حکومت اسلامی است که از شریعت هم باید استقرار. بعد که تحقق پیدا کرد، اجرا شد، خب عالمان با هم روش تجربی میان روابط بین رفتارهای اقتصادی رو یا سیاسی رو یا فرهنگی رو بیان میکنن، به یک قوانینی میرسن که مثلا در یه جامعه اسلامی مؤمنین هرچی درآمدشون بالاتر برود، انفاقشون هم افزایش پیدا کنه. شما همچین گزاری در علم اقتصاد مدرن نمیبینید. در علم اقتصاد مدرن میگه هرچی درآمد بیشتر شد، مصرف هم افزایش پیدا میکنه، نظر تابع مصرف. یعنی این آخری نظر رو فریدمن مطرح کرده توی زمین. بعد تو یه حدی بعد دیگه توقف پیدا میکنه، یعنی درآمد هم افزایش پیدا کنه، مصرف دیگه ثابت میمونه. اما در علم اقتصاد اسلامی گفته میشه هرچه درآمد افزایش پیدا کرد، چه رابطه با انفاق پیدا میکنه، چه رابطه با خدمات اجتماعی پیدا میکنه. خیلی نوع گزارها متفاوته، نوع پرسش ها متفاوته. این یه نکته که
اطلاف نظر
داری در مدنان علم اقتصاد مثلا اصطلاح رو میفرمایی
چیز دیگری باید باشه، یا نه با همون
اصطلاحی که شاید میفرمایی هست؟ نه، من معتقدم حتی الان هم که اقتصاد اسلامی تحقیق پیدا نکرده، مثلا اقتصاد سوسیالیستی مثلا در اروپای شمالی، کشورهای سوئد و فنلاند و دانمارک و اینا، یا اقتصاد مثلا لیبرالیستی که در انگلستان هست، در آمریکا هست، اگه کسی خواست شناختی از اقتصاد موجود آمریکا پیدا کنه، شناختی از اقتصاد موجود انگلیس پیدا کنه و به یک دیسیپلینی به نام علم الاقتصاد برسه، خود این علم اسلامی و غیر اسلامی دارد. یعنی لازم نیست علم اقتصاد اسلامی مستخرج از جامعه اقتصادی اسلامی باشد فقط، اونم هست ها، حرف درستی است. اما ما وقتی از علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم، جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، موضوعش جامعه اسلامی نیست، موضوع جامعه است. یعنی حتی جامعه هم جامعه سکولار باشه، اصلا جامعه ملحدان باشه، شناخت ما از جامعه ملحدان مبتنی بر مبانی اسلامی یا غیر اسلامی است. حالا این دیگه تو بحث علم دینی انشاءالله باید بهش بپردازیم. خب شیخ صدر برای اینکه به کشف نظام اقتصادی، نظام اقتصاد اسلام برسیم، یه پیشنهادش اینه که خب این کار حوزه است، بعد یه تحولی در نظام آموزشی حوزه اتفاق بیفته. لذا حلقات رو برای همین جهت نوشت. حالا بعضی میگن حلقات رو برای مدرسه خاصی نوشت. نه، برای مدرسه نوشت که دغدغه نظام سازی داره. حوزه باید کلا باید این دغدغه رو داشته باشه. خب دومی کاری که کرد این بود اومد متدولوژی نظام اقتصاد رو بیان کرد. متدولوژی او دو تا رکن مهم داشت. یک، معتقد بود رویکرد فقه اجتماعی بر فقاهت حاکم باشد. رویکرد فقه اجتماعی باید بر، حالا این بحثا رو فقه اجتماع اینا رو جوی علاقی خیلی دقیق باز کرد، انشاءالله میرسیم بعدا روشن‌تر میشه. یعنی شما وقتی دارید تفقه میکنید، کار فقهی انجام میدید، دو نوع نگاه میتونید به فقه داشته باشید. این دو نگاه در فرایند تفقه میتونید داشته باشید. یه نگاه فقه فردیه، مثلا این شخص مستطیع است یا مستطیع نیست، حج برود یا نرود. یکی نگاه اجتماعی دارید و اون نگاه اجتماعی اینه که حج برای جامعه اسلامی اصلا نباید تعطیل بشه، اصالت داره تا اونجا که ممکن است. مثلا به صرف یه تزاعمی، مثلا این ثروت ایران میره تو عربستان، پس بهانه نمیشه برای اینکه حج رو تعطیلش کرد. چون یه نگاه کاملا اجتماعی، یعنی جامعه اسلامی نه جامعه سکولار. چون ممکنه اگر روی کرده جامعه سکولار داشته باشید قصه بازی جو دیگه بشود. بعضی ممکنه به فقه روی کرده فقه اجتماعی داشته باشه، ولی فقه اجتماعی سکولار، اونم یه فقه دیگه در میاد. این یک رکن دوم این روش تفسیر موضوعی است که شیخ سعد داره، که انشالله ما درباره صحبت خواهیم کرد، که دیگه یه بهره‌وری کام تا بی نهایت، من به نظرم میرسه تا بی نهایت میشه از قرآن بهره برد. هیچ موقع قرآن خلاصه ساکت نمیشه. خب حالا تو بحثای فقه نظام سه کتاب رو حداقل از آثار شیخ دوستان باید ببینن. یکی کتاب اقتصادنا که نظریه فقه نظام ازش قابل استخراجه. یکی کتاب المدرسه القرآنیه هست که 14 درس. شیخ میدونید وقتی سخنرانی میکرد یا درس میداد کامل پیاده میکردن، نیاز به ویرایش هم نداشت. قدیم هم بود ها، لذا این مدرسه قرآنی قلم ایشون نیست، درس نامه ایشون که سه تا فصل داره. یه فصل تفسیر موضوعی ترتیبی در قرآن توضیح میده، این روش تفسیر موضوعی که بسیار بسیار لازم برای کشف فقه نظام، از این کتاب بعد استفاده میده. فصل دوم سنن تاریخی در قرآن رو بحث میکنه که اینکه این سنن اتفاقی نیستن. اون بحثی که استاد مصباح هم در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن داره، شهید منتری در کتاب جامعه و قرآن در قرآن، جامعه و تاریخ در قرآن بحث کرده، علامه طباطبایی در ذیل آیه 200 سوره آل عمران بحث کرده. و فصل سوم عناصر تشکیل دهنده اجتماع از نظر قرآن، که اجتماع با چه عناصری تشکیل میشه از منظر قرآن، چون این بحثو. و کتاب سوم الاسلام یقود الحیات، اسلام راهبر زندگی است، که میدونین این کتاب رو وقتی انقلاب شد 600 نوشت و برای امام فرستاد مبنای قانون اساسی بشه. در واقع رهبری به هدایت بشر رو بر مبنای خلافت انسان و شهادت انبیا توضیح داده و نظام کلان اجتماعی و نظام ولایت فقیه رو تبیین کرد. خب انشاءالله جلسه بعد فردا، یعنی کارهای خیلی خوبی آقای جناب اسد منذر حکیم انجام داده درباره شهید سعد. خیلی زحمت زیادی، شاید عرض کنم خدمت شما بیش از اسد منذر، ببخشید من گفتم که اسد منذر، اسد منذر حکیم شاید بیش از 20 سال وقت گذاشته، چون خب شاگرد شهید صدر هم بوده و در واقع در بار شهید صدر چند تا کار ارزشمند انجام داده. انشاءالله یک چکیده از این مباحثی که ایشون آورده رو هم عرض می‌کنیم بعد بقیه بحث رو می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.